دوی بعد از ظهر در کنار ما بودید و شنونده برنامه‌های رادیو فرهنگ. اوقات پیش رو هم همراه با آرامش باشه برای شما همراهان.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
افتتاح دومین نمایشگاه اسباب‌بازی و سرگرمی ایرانی با هدف حمایت از تولید ملی از امروز در کانون پرورش فکری کودکان.
آغاز به کار 110مین اجلاس شورای اجرایی سازمان جهانی گردشگری با حضور مسئولان و نمایندگان 34 کشور عضو این شورا از جمله کشورمان در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان.
انتشار هزینه‌های 32مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، صرفه‌جویی بیش از 1 میلیاردی در برگزاری نمایشگاه در مقایسه با دوره قبل.
و تمدید مهلت 2 روزه ثبت نام عتبات دانشگاهیان.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، عصر شما بخیر. خبرهای عصرگاهی رادیو فرهنگ را خانم مژگان جماعت و من ناصر صالحی با آگاهی می‌رسانیم.
دومین نمایشگاه اسباب‌بازی و سرگرمی ایرانی با هدف حمایت از تولید ملی از امروز در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان حجاب تهران آغاز به کار کرد. کامبیز آقایی، مدیر نمایشگاه دنیای اسباب‌بازی و سرگرمی.
دومین نمایشگاه دنیای اسباب‌بازی و سرگرمی از 27 تا 31 خرداد ماه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به مدت 5 روز از ساعت 10 صبح تا 9 شب برگزار خواهد شد. این نمایشگاه در راستای حمایت از تولید داخلی و معرفی توانمندی های صنعت اسباب‌بازی کشور قرار برگزار بشه. در این نمایشگاه 70 واحد تولید کننده با معرفی بیش از 900 محصول کاملا ایرانی حضور دارند و در گروه های مختلف شامل بازی های فکری، آموزشی، مهارتی، حرکتی و عروسک های ایرانی تولیدات خودشون رو در معرض دید بازدید کنندگان قرار خواهند داد.
مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران هزینه‌های برگزاری 32مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران را به تفکیک و همراه با جزئیات بخش‌های مختلف منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در حالی که هزینه برگزاری دوره قبل نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران مبلغ 17 میلیارد و 900 میلیون تومان شده بود، 32مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با اعتبار 16 میلیارد و 700 میلیون تومان برگزار شد که در مقایسه با دوره قبل حدود 1 میلیارد و 200 میلیون تومان کاهش هزینه داشته است. بر اساس این گزارش، مجموع درآمدهای حاصل از برگزاری 32مین نمایشگاه کتاب تهران هم 9 میلیارد و 800 میلیون تومان است و ما بقیه هزینه‌های نمایشگاه از محل اعتبار اختصاص یافته از طرف دولت برای برگزاری این رویداد تأمین می‌شود و تاکنون 4 میلیارد تومان آن تأمین شده است.
110مین اجلاس شورای اجرایی سازمان جهانی گردشگری با حضور مسئولان و نمایندگان 34 کشور عضو این شورا از جمله ایران و 5 سازمان بین‌المللی در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان آغاز به کار کرد.
آغاز به کار 110مین اجلاس شورای اجرایی سازمان جهانی گردشگری در باکو، مسئولان و نمایندگان 34 کشور عضو این شورا به همراه 5 سازمان و نهاد بین المللی در این اجلاس حضور یافتند. اجلاس با سخنرانی زورا پولولیکاشویلی، دبیرکل سازمان جهانی گردشگری آغاز شد.
توریسم صنعت گردشگری در اشتغال زایی و توسعه پایدار کشورها نقشی اساسی داره. جوامع محلی در این زمینه باید آموزش‌های لازم رو فرا بگیرن.
ولی تیموری معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشورمان با حضور در این اجلاس سه روزه علاوه بر تثبیت موقعیت جهانی کشورمان در حوزه گردشگری به بررسی روند اجرای 6 طرح گردشگری خواهد پرداخت که با مشارکت ایران و سازمان جهانی گردشگری در حال اجراست.
برنامه‌هایی که مشخصاً در دست اقدام داریم با سازمان جهانی گردشگری، بازنگری برنامه ملی توسعه گردشگری هستش، تدوین یک سند توسعه گردشگری روستایی و طبیعت‌گردی هستش، ما استقرار سیستم حساب‌های اقماری گردشگری رو مشترکاً با مشورت فنی سازمان جهانی گردشگری با همکاری مرکز ملی آمار و بانک مرکزی ایران داریم.
در این اجلاس موضوعاتی همچون نقش حفاظت از میراث فرهنگی در پایداری فرهنگی و زیست محیطی، توسعه گردشگری و روش‌های جذب گردشگر بررسی خواهد شد.
حضور در این اجلاس جهانی فرصت مناسبی است برای معرفی قابلیت‌های گردشگری و همچنین ارائه تصویر واقعی از جامعه پویای ایران اسلامی در حوزه گردشگری. مهراب مرادوردی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
آغاز کدگذاری فروشگاه‌های دارای نشان اعتماد صنایع دستی در اصفهان. معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت این کدگذاری به منظور اجرای طرح 5 شنبه‌های با صنایع دستی در استان اصفهان آغاز شده است. جعفر جعفر صالحی افزود برای مشتریانی که از این طرح استفاده می‌کنند تخفیف 10% در نظر گرفته شده است. وی تصدیق کرد اعطای نشان اعتماد با هدف جلوگیری از آسیب دیدن بخش گردشگری از طریق فروش کالاهای صنایع دستی نامرغوب و غیر ایرانی به گردشگران اجرا می‌شود.
مرمتکاران بدون مرز جهان به شیراز آمدند تا با جدیدترین و پیشرفته ترین روش ها به مرمت تخت جمشید بپردازند. حضور برجسته ترین مرمتکاران همچنین فرصتی برای آموزش استادان و دانشجویان حوزه مرمت کشورمان فراهم کرده است.
2349 سال پیش تخت جمشید زیباترین شهر دنیای باستان توسط اسکندر مقدونی به آتش کشیده شد. آفتاب، باد و باران عوامل دیگری که تخت جمشید رو تهدید میکنن. عسکری، باستانشناس و پژوهشگر:
تخت جمشید مثل یک انسان که پیر میشه باید به اون رسیدگی بشه.
حالا برای حفاظت بیشتر این بنای ارزشمند، مرمتکاران بدون مرز دنیا دست به کار شدن، اون هم با اتکا به تجربه و علم. رهبر مرمتگر آثار تاریخی:
ما تمیزکاری با روش لیزر رو داریم، روش تمیزکاری با میکروسندبلاست، کربنات آمونیوم.
آیا به کارگیری این روش‌ها مخصوصاً لیزر آسیبی به تخت جمشید نمی‌رساند؟ پائولو پاسترلا، رئیس مرمتگران بدون مرز ایتالیا:
نه تنها آسیبی نمی‌رساند، بلکه شرایط آثار را بهبود می‌بخشد.
ساندرا مدرلی، مرمتگر آثار تاریخی:
ما در هند، آمریکا، فرانسه و ایتالیا کار کردیم. موادی که اینجا کار می‌شود می‌تواند سال‌ها از سنگ‌های تخت جمشید محافظت کند.
در این فصل کاخ‌های شورا و چر مرمت می شوند. فدایی، مدیر پایگاه جهانی تخت جمشید:
بعد از اینکه در این فصل و فصل آینده کار تچر و کار مرمت کاخ شورا رو به پایان می رسونیم، توسعه بدیم، همکاری رو تضمین بدیم روی سایر کاخ ها.
حضور برجسته ترین مرمتکاران جهانی فرصتی مناسب رو هم برای آموزش مهیا کرده. طالبیان، معاون میراث فرهنگی کشور:
این آموزشیه برای اینکه همیشگی توی تخت جمشید همکارای ما یاد می گیرن در جهت در واقع تثبیت و حفاظت، پایش، مستندنگاری.
تخت جمشید گوهر معماری ایران باستان روز به روز پیرتر میشه و به همین دلیل توجه بیشتر مسئولین و همچنین گردشگران رو طلب میکنه. محمد حق‌پرست، خبرگزاری صدا و سیما، تخت جمشید.
جشن تولد حسینیه هنر برای ملکه انگلیس. 16 شب طنز انقلاب اسلامی با موضوع جشن تولد ملکه انگلیس و با عنوان نگران نباش من ملکه هستم فردا در حسینیه هنر برگزار می شود. همچنین در این مراسم از آهنگ جدید خندوانه به مناسبت حضور رامبد جوان در کانادا و حواشی آن رونمایی خواهد شد. اجرای برنامه‌هایی از قبیل شعر و نثرخوانی، استنداپ کمدی، پخش کلیپ و موسیقی طنز از دیگر برنامه‌های این شب طنز است. 16 شب طنز انقلاب اسلامی در حسینیه هنر واقع در میدان انقلاب خیابان 16 آذر پلاک 60 از ساعت 18 تا 20 فردا برگزار می شود و حضور برای همه علاقمندان آزاد است.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیویی فرهنگ.
قرآن هدیه شده تولیت آستان قدس رضوی به رئیس جمهور در سفر اخیر آقای روحانی به مشهد مقدس موجب حاشیه ها و شایعاتی در فضای مجازی شده است. رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد قدس رضوی با رد اصل بودن این اثر تاکید کرد این قرآن نفیس نسخه چاپی از قرآن ابراهیم سلطان تیمور گرکانی است که بیش از 800 سال پیش کتابت شده است. سید جلال حسینی:
آستان قدس رضوی یکی از ارزشمندترین گنجینه‌های قرآن‌های خطی رو در جهان اسلام دارد. حدود 23,000 نسخه خطی قرآنی در این روضه منوره سیانت میشه، نگهداری میشه. در جریان سفر ریاست محترمه جمهور به مشهد مقدس و دیدار ایشون با تولیت معزز این آستان نورانی حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مهدی، یکی از این قرآن‌های ارزشمند، قرآن ابراهیم سلطان فرزند شاهرخ نوه تیمور گرکانی است که 827 سال پیش این قرآن کتابت شده است، به خط محقق و ریحان 50x70 سانتی متر. در هر سطری 7 خط کتابت شده است، مجموع صفحات 36 صفحه هست. این قرآن توسط آستان مقدس حضرت رضا علیه السلام به صورت فاکسیمیله چاپ شده است و همینطور عرض کردم در مجالس و محافل ویژه به مهمانان خاص این آستان نورانی در سطح رؤسای محترم جمهور، نمایندگان کشورهای اسلامی و مختلفی که مشرف به این آستان هستند، توسط عالی‌ترین مقام این آستان تولیت آستان قدس رضوی اهدا می‌شود.
برنامه‌های تابستانی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد امسال در حوزه کمی و کیفی توسعه می‌یابد. سعید سعادتی، معاون فرهنگی ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور، با اشاره به اینکه برنامه‌های اوقات فراغت تابستان از اول تیر آغاز می‌شود، گفت:
کانون‌های فرهنگی هنری امروز در بیش از 24,000 مسجد و محل فعالیت می‌کنند و الحمدلله خانواده‌ها هم نسبت به این مراکز اعتماد دارند. ما امسال در تلاش هستیم که هم به توسعه کمی برنامه‌ها بپردازیم و برنامه‌های ما دارای تنوع باشه در رشته‌های مختلف آموزشی، هنری، فرهنگی، مخصوصاً برنامه‌های در رابطه با اردوها و خلاقیت و کارآفرینی که روز بیشتر نوجوانان از این برنامه استقبال میکنن. هم از لحاظ کیفی مد نظر ما هست که از محتوای آموزشی بازنگری بشه بر اساس زائرهای نسل امروز، به ویژه کودکان و نوجوانان بازطراحی بشه و اردوهای ما بیشتر سبقه فرهنگی و آموزشی داشته باشه و برنامه‌های قرآنی و همچنین مناسبتی ما هم با توجه به این که متقارن شده تابستان امسال با دهه‌های کرامت، دهه ولایت و امامت و جشن‌های مختلف اعیاد، بیشتر برنامه‌هایی که موجب ایجاد نشاط در جامعه بشه، به ویژه در بین کودک و نوجوانان مورد تاکید کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در اوقات فراغت امسال قرار گرفته شده. مخاطبین تابستان امسال افراد زیر 21 سال هستند. از 24,000 کانون فرهنگی هنری در مساجد کشور ما پیش‌بینی اینه که هست که حدود 80% این مراکز در اوقات فراغت امسال فعالیت داشته باشند که بیش از 60% اینها در مساجد روستایی هستند و بقیه در شهرها فعالیت خواهند کرد. برنامه‌های اوقات فراغت امسال از اول تیر ماه شروع خواهد شد.
طرح شنبه‌های با کتاب در 430 مسجد تهران برگزار می‌شود. معاون ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان تهران گفت در این طرح امام جماعت یا فردی منتخب از کتابداران مسجد هر هفته کتابی با موضوعهای مناسب برای گروه سنی کودکان و نوجوانان معرفی می کنند. مسیح لهراسبی افزود در استان تهران 430 مسجد دارای کتابخانه مخزن‌دار وجود دارد که طرح شنبه‌های با کتاب در تمام این مساجد برگزار می‌شود. مسابقه خاطره‌نویسی و کتابخانی، برگزاری نمایشگاه کتاب و برگزاری تور بازدید از کتابخانه‌های شاخص تهران از جمله دیگر برنامه‌های کتابخانه‌های مساجد در تابستان است.
تمدید مهلت ثبت نام مطبوعات دانشگاهیان. مهلت نامنویسی در 21مین دوره اعزام دانشگاهیان به عتبات به مدت 2 روز تمدید شد و دانشگاهیان تا 29 خرداد فرصت دارند برای ثبت نام به پایگاه اینترنتی labbike.ir مراجعه کنند. نامنویسی متقاضیان 21مین دوره عتبات دانشگاهیان از 18 خرداد آغاز شد و قرار بود امروز پایان یابد که با توجه به استقبال دانشگاهیان از این سفر معنوی زمان ثبت نام آن تمدید شد. به گفته مطهری‌پور رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان تا کنون بیش از 49 هزار نفر برای این دور از اعزام‌ها نام نویسی کردند.
همزمان با پایان فصل بهار مکان برگزاری نماز جمعه تهران از این هفته از دانشگاه تهران به مصلی امام خمینی رحمت الله علیه منتقل می شود. سید باقر پیشنمازی رئیس ستاد نماز جمعه تهران:
برای 3000 شهروندان عزیز تهرانی که در مراسم نماز جمعه شرکت میکنن عرض میکنم که در پایان فصل بهار بر اساس برنامه‌ای که به ستاد نماز جمعه تهران ابلاغ شده و مشابه سالهای گذشته، محل برگزاری نماز جمعه تهران از دانشگاه تهران به مصلی امام خمینی رحمت الله علیه منتقل میشه و لذا در روز 31 خرداد ماه ما در مصلی امام خمینی در خدمت نمازگزاران عزیز هستیم که از همون مبدأهایی که با اتوبوس‌های شهری حرکت می‌کردن، انشاءالله اتوبوس‌ها در محل مصلی به عنوان مقصد نمازگزاران رو منتقل خواهند کرد و قطار شهری هم از طریق ایستگاه‌های خیابان شهید بهشتی و ایستگاه مصلی در بلوار رسالت نمازگزاران محترم رو به مصلی انشاءالله منتقل می‌کنند.
از سراسر گیتی
نمایندگان خانه ملت در جلسه بعد از ظهر امروز در بررسی لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، این وزارتخانه را موظف به کسب درآمد پایدار از محل تبلیغات رسانه‌ای و تشویق بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در عرصه ورزش کردند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد برخورد با مفاسد اقتصادی مطالبه جدی مردم از همه دستگاه‌های اجرایی کشور است.
سفیران جدید ایران در یونان، اندونزی و الجزایر پیش از عزیمت به محل مأموریت خود با رئیس جمهور دیدار کردند. سفرای جدید فرانسه، لهستان، چین و تاجیکستان هم امروز در دیدار با رئیس جمهور کشورمان استوارنامه خود را تقدیم آقای روحانی کردند.
معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تاکید کرد معیشت مردم، رونق تولید و ایجاد اشتغال مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت در سال 98 هستند و باید مدیران به طور ویژه پای کار بایستند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی از کشف 1 شبکه گسترده عملیات سایبری تهاجمی علیه ایران خبر داد و اعلام کرد به زودی مستندات فعالیت‌های مرتبط با این شبکه از طریق وزارت اطلاعات منتشر خواهد شد.
نماینده شورای اقتصادی سران قوا از تعیین تکلیف ارز 4200 تومانی تا پنجشنبه این هفته خبر داد.
معاون وزیر بهداشت گفت از ابتدای پویش ملی کنترل فشار خون تا کنون فشار خون 11 میلیون 770000 نفر سنجیده و ثبت شد.
به دنبال انتشار تصاویر اقدام برخی افراد در پرتاب سنگ به یک قلاد طول خرس زخمی در سواد کوه مازندران که منجر به کشته شدن این حیوان شد، مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران از دستگیری یکی از این افراد خبر داد.
هیئت پارلمانی کشورمان که در پاکستان به سر می‌برد امروز با اسد قیصر رئیس مجلس ملی این کشور دیدار و گفتگو کرد.
و یگان پهپادی ارتش و کمیته های مردمی یمن 4مین بار در چند روز اخیر فرودگاه ابها را در جنوب غرب عربستان هدف قرار داد. همزمان ضیف الله شامی سخنگوی دولت نجات ملی یمن به ائتلاف متجاوزان هشدار داد حملات شدیدتری در راه است.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از شناسایی 25 واحد پایان‌نامه فروشی با همکاری قوه قضاییه و نیروی انتظامی خبر داد. منصور غلامی با بیان اینکه در بحث مقابله با پایان‌نامه فروشی اقدامات خوبی انجام گرفته است، افسود:
بحث رشد و شکل‌گیری مراکزی که تحت عنوان ارائه خدمات به کسانی که در حال تدوین پایان‌نامه یا تدوین مقالات علمی هستند صورت گرفته بود و اینها به تدریج به سمت انجام کارهایی که به لحاظ قانونی اجازه ندارند، یعنی ورود به محتوای پایان‌نامه ها و مقالات صورت گرفته بود، که متاسفانه این در یک دوره‌ای شکل گرفته که تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی در مراکزی که امکانات کمی دارند، هیئت علمی‌های محدودی داشتن و تعداد زیاد، و یا بعضن هم متاسفانه مربوط میشه به کسانی که در حین اشتغال میرن تحصیل میکنن. قاعده تحصیلات تکمیلی تمام وقت بودنه، کاری که وزارت علوم انجام داد بعد از اینکه قانون مقابله با تقلب علمی در مجلس تصویب شد، عملا ورود پیدا کرد با کمک نیروی انتظامی و قوه قضاییه، و خوشبختانه این همکاری ها باعث شد که تعدادی از این مراکز بیش از 20 تا، نزدیک 25 مرکز واحد بود که امکاناتشون و مدارکی اونجا بود، منتقل شد، بررسی میشه. تو این بررسی غیر از اینکه این افراد تخلفشون مشخص میشه، افراد و اشخاصی که اونجا سفارش کار دادن هم مشخص میشه، و اگر بهره‌مند شده باشن از کاری که مال خودشون نبوده، حتما برخورد انضباطی و قانونی هم با اونها خواهد شد.
به همت جوانان و دانشجویان در قالب گروه‌های جهادی، تعمیر و ساخت 20,000 خانه مسکونی که از سیل آسیب دیدند تا پایان شهریور به پایان می‌رسد.
شمال استان خوزستان. آثار سیل در روستاهای نزدیک به سد کرخ و دز هنوز هم قابل رؤیت است. طرح جهاد همبستگی ملی آمده تا 20,000 خانه روستایی سیل زده در کشور با سازی، تعمیر و ساخته شود. سردار شاهوارپور، فرمانده سپاه حضرت ولیعصر استان خوزستان، در آیین افتتاح این طرح از بازسازی مناطق سیل زده میگوید:
اولویت هامون با هزینه کم، در واقع کار خوب و فنی با نظارت هایی که بنیاد مسکن انجام میده ارائه بشه.
فاز اول 8,000 خانه روستایی در کشورمان که سهم خوزستان 900 خانه است. دهقانی، رئیس ستاد هماهنگی بازسازی مناطق سیل زده استان خوزستان، میگوید طرح جهاد همبستگی ملی طرحی مؤثر برای بازسازی خانه‌های روستایی است.
300 واحد اداسی، 600 واحد تعمیری.
یک طرف این تفاهم نامه سپاه پاسداران و طرفی دیگر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. اجرای طرح هم چه کسی دلسوزتر از گروه‌های جهادی؟ بدون وقفه کار آغاز می‌شود.
وقتی اون 8 نفر از امروز اعزام شده به اینجا، ولی در روزای آینده انشالله‌تون بیشتر میشه.
جوان پرورش یافته انقلاب راه جهاد را پیشه کرده. چه درس دارد؟
بسیجی که میاد اینجا فعالیت میکنه، مطمئن باشین به عشق ولی فقیه میاد اینجا.
لبخندهایی که میگوید از ویرانی تا آبادی روستاها اندک فاصله است.
در طرح جهاد همبستگی ملی، خانه های تعمیراتی تا پایان شهریور ماه و منازل مسکونی احداثی تا پایان سال به روستاییان تحویل داده میشن. افشین گودرزی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای حموله، بخش الهایی استان خوزستان.
سازمان هواشناسی تا آخر هفته برای برخی مناطق نوار شمالی کشور، به ویژه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب، بارش پراکنده باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد و برای دیگر مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیش بینی کرد. فریبا گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
از امشب تا آخر هفته برای ساعت بعد از ظهر و اوایل شب در نوار شمالی کشورمون بارش خیلی پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد رو داریم. در نوار شرقی کشورمون هم به ویژه در منطقه زابل از امشب تا آخر هفته وزش بادهای شدید و خیزش گرد و خاک رو داریم. مناطق مرکزی کشورمون، جنوب سمنان، استان اصفهان، یزد، مرکزی قم و جنوب تهران هم گاهی وزش بادهای شدید که میتونه پدیده گرد و خاک رو هم داشته باشه. برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه برای مناطق جنوب غرب کشور وزش بادهای شدید رو داریم، احتمال خیزش گرد و خاک توی مناطق وجود داره. ضمن اینکه برای روز سه‌شنبه نواحی مرکزی و شرقی آبهای خلیج فارس و از روز چهارشنبه و پنجشنبه دریای عمان، تنگه هرمز و خلیج فارس موج و متلاطم پیش بینی شده. تهران برای امشب آسمانی صاف تا کمی ابری رو داره، گاهی وزش ملایم، بیشینه دما 37 درجه، بالای صفر شد.
و هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 20:44 دقیقه است. عصر بخیر و خدا نگهدار. ساعت 19:24:35 شبکه رادیویی فرهنگ.
از همدلی تا همزبانی،
مشارکت مستقیم مردم در امر اقتصاد لازمه. این نیازمند توانمند شدنه، نیازمند اطلاعات لازمه که اینها رو باید مسئولین در اختیار مردم بگذارن و امیدواریم انشاءالله این روند روز به روز توسعه پیدا کند. البته رسانه ها نقش دارن، رادیو تلویزیون نقش داره، می توانن مردم رو آگاه کنن، دولت هم باید فعال برخورد کنه و بتوانن انشاءالله مسئله اقتصادی رو پیش ببرن. خب اگر ما بخواهیم این حرکت عظیم اقتصادی در کشور انجام بگیرد، این یک الزاماتی هم داره. این الزامات رو هم من فهرستوار عرض بکنم. اولا روحیه جهادی لازمه. ملت ما از اول انقلاب تا امروز در هر جایی که با روحیه جهادی وارد میدان شده پیش رفته. این رو ما در دفاع مقدس دیدیم، در جهاد سازندگی دیدیم، در حرکت علمی داریم مشاهده می کنیم. در بخش‌های گوناگون روحیه جهادی، یعنی کار را برای خدا با جدیت به صورت خستگی ناپذیر، نه به عنوان فقط اسقاط تکلیف، اگر ما انجام بدیم بلا شک این حرکت پیش خواهد رفت.
از بخش رادیو فرهنگ با ادامه برنامه در خدمت شماییم. سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر نارگیل آلیس، آلیس برای خانواده.
خوبه بدونیم گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزو مجهزترین و بروزترین دستگاه های تمام اتوماتیک در جهانه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
Thank you.
آخرین دوشنبه بهاری رو در کنار شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ سپری می‌کنیم. دو برنامه زنده در این بخش تقدیمتون میشه. تا لحظات دیگر همکارانمون از گروه کتاب رادیو فرهنگ برنامه زنده رادیو کتاب رو پیشکش می‌کنن. به شما علاقمندان به کتاب